بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه سروران مکرم، برادران و خواهران انقلابی عزیز، تعالی پژوهای گرامی، بچه های مدرسه تعالی، امیدوارم که حالتون خوب باشه و همچنین تسلیت عرض میکنم شهادت امام همام‌مون رو، حضرت امام محمد باقر علیه السلام، خدمت همه سروران گرامی. همچنین عرض تسلیت داریم محضر صاحبمون، اربابمون، آقامون، حضرت حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله و سلامه علیه، به مناسبت شهادت امام محمد باقر جد غریب و مظلومشون. خوش به حال اون کسانی که الان در مدینه زائر قبر حضرتن و از نزدیک قبور ائمه بقیع علیهم صلوات الله اجمعین رو زیارت میکنن. انشاءالله که خدا به واسطه این حزن و غم و حسرتی که ما از دوری قبر مطهر حضرت امام محمد باقر و مسجد النبی داریم، ما رو در اعمال اونها شریک کنه و به زودی توفیق یک کنش اساسی و یک عملیات فوق العاده رو محبین آل الله در ایران زمین و اقصی نقاط عالم و جبهه مقاومت پیدا کنن که در قبرستان مطهر بقیع ذریح ائمه هدا علیهم صلوات الله اجمعین رو بسازن، مثل کربلا، مثل امام رضا بهش افتخار کنن و کمی تشفی صدر و کاهش داغ و دل و حزن دل حضرت ولیعصر ارواحنا فداه رو باعث بشن. خب بحثمون رو شروع میکنیم خدمت شما خوبان. موضوعی که گفتن ما با شما گفتگو کنیم موضوع به نظر میرسه جالب و بدیعی است، شاید کمتر بحث شده باشه. حالا عنوانش رو توی این چیز زده بودن، چی بود آقا؟ چی زده بودن؟ آخرین بحثمون، روش گفتگوی سیاسی در فامیل. آره، روش گفتگوی سیاسی در فامیل. خب عمدتا بچه های انقلابی و متدین و ارزشی، حالا بعضن طلبه یا دانشجو یا حتی اصناف، آقا و خانوم تو فامیلشون از این بحثا پیش میاد، مخصوصا به مثلا فضاهای نزدیک به انتخابات یا تکانه های اصلی و اتفاقات خاصی که توی کشورمون میفته و مثلا یه بحثی داغ میشه توی مهمونی ها، دید و بازدید ها، دور همیا، اینا مباحثه میشه، بحث میشه، اخبار دیگه تو همه کشورام هست. کشورم خب یه خورده حرارتش بیشتره و داغتره، کانون نگاه ها و توجهات خیلی از کشورها هست. خب مردم کشورم هم به تبع مسائل کشورشون براشون مهمه و حساسه، یه خبری یه طور یه اتفاقی میفته و اینها بحث در میگیره. اینجا بالاخره یا شما باید کلن ساکت باشی، هیچی نگی، حرف از هر دری زده میشه، موافق مخالف و اینا، یا اینکه بالاخره وقتی مثلا بالاخره نمیتونی ساکت باشی، اینقدر تحریک میکنن، اینقدر حرف میزنن، اصلا نقل جلسه است، نقل محفله این حرفای سیاسی. اینا خیلی جا هست، مثلا کم جایی پیدا میشه که مثلا یه ورودی نکنن. شاید بشه گفت خوشگل مثلا بالای 60-70 درصد دور همی ها در حتی گوشه و کنار بازار یه 4 تا کاسب با هم تو محافل آموزشی مثل دانشگاه و مدرسه، مثل حوزه علمیه، تو حجره ها، سر کلاس، قبل کلاس، وسط کلاس های درس، خب و حالا مخصوصا فامیل بحث در میگیره. مگه میشه بحث نشه؟ ما اینجا چیکار کنیم؟ ساکت شدن یکی از راه هاشه، در واقع پیچوندن بحث و عوض کردن موضوع بحث یکی از راه هاست که اینا طبیعتاً با تعالی مسلکا نمیخوره. یعنی اینجوری پاک کردن صورت مسئله است و یک حرکت کاملا انفعالیه. شاید مثلا در بعضی موارد و بعضی جاها صلاح باشه و جواب بده، ولی نه در همه موارد. مثلا از 10 مورد شاید یه مورد آدم مثلا خوب باشه که بحث رو عوض کنه، یا الان مثلا موقعیتش نیست، مثلا خودش اصلا دامن نزنه یا ساکت باشه، هیچی نگه، الان تموم میشه، 2 دقیقه حرفاشونو بزنن، خالی بشن تموم میشه، میریم موضوع بعدی، مثلا یه سفره رو میندازن، مثلا صحبت خواستگاری و فلانی زن گرفت نگرفت فلانی، چه بحثای داخلی خود فامیل مطرح میشه، اخبار فامیل. ما چیکار کنیم اینجا؟ چه جوری میتونیم مثلا یه کنش صحیح داشته باشیم؟ کم آفت، کم آسیب، پیروز، موفق، حال خوب کن. این چه جوریه؟ من اجازه بدید قبل از اینکه این بحث رو شروع کنم یه خاطره بگم، خاطره شخصی خیلی برای من لذت بخشه و قشنگ، و این خاطره رو خیلی دوست دارم. اونم اینه که ما خدمت شما عرض کنم که تو فامیل خودمون، فامیل مادری در قم، خیلی سال پیش، شاید مثلا 15 سال پیش، 20 سال پیش اقلا، یه فامیل مثلا سنتیه، مثلا متدین اصیل آبرودار مردمیه، مثلا یه فامیلی تو قم نسبتا هم شناخته شده بودن، تو فامیل مادرم بازاری، مثلا کاسب، از جهت اقتصادی هم مثلا متوسط رو به بالا مثلا. بعد ما چند تا از دخترای فامیلمون ازدواج کردن همزمان تو یکی دو سال، نسل قبلتر از من که یکیشون همشیرم بود، اینا مثلا 6 7 تا دختر بودن با هم دوست بودن از دبیرستان و مثلا ابتدایی و بالاخره تو فامیل هم بازی بودن، با هم لیلی بازی می‌کردن اینا. ما چند تا دختر خاله، دختر دایی و اینا بودن، با هم اینا تقریبا تو یکی دو سال با هم شوهر کردن، و از اونجایی که خیلی اینا با هم مثلا رفیق بودن، یه در واقع دور همی شکل گرفت تو دوران عقد و بعد از اون اینا با هم رفت و آمد می‌کردن. منم خب چون خواهرم هم توی این جمع بود میفهمیدم، رفت و آمداشون رو متوجه بودم و اینا، و خیلی با هم مسافرت میرفتن، دور هم بودن، هر هفته پیش هم بودن، خونه هم میرفتن، مثلا در سال چند تا مسافرت های مثلا چیز میرفتن، باغ میرفتن، دهات میرفتن، شمال میرفتن، مشهد میرفتن. مذهبی هم بودن، چادری و رعایت و فلان و بسار، و سیگار نبود مثلا، خدای نکرده مثلا اینا نبود. تا اینکه ولی خب دیگه جوان بودن دیگه، یه خورده مثلا بروزتر بودن، امروزتر بودن و اینا، و یه خورده مثلا رفت و آمدای مثلا سر سفره با هم، همه با هم میشستن، بالاخره مسافرت میرفتن. من خب طلبه بودم، یه خورده ما خانواده شهید و انقلابی و اینا، یه خورده مثلا غیرت داشتم، به خواهرم میگفتم یه خورده مثلا بهشون بگید چیت کن. تازه خواهر من چون دختر آخوند بود، تو اینا مرجع تقلیدشون بود مثلا. یه خورده مثلا هی میگفتم خواهر جون مثلا اینجوری اینجوری، من دیدم مثلا فلانی گردی صورتش بازه، یا مثلا خوب نیست، یا فلانی مثلا خیلی شما با هم شوخی میکنید، چقدر مثلا خوب نیست آخه مرد نامحرم جوون، بعضی ها مثلا خیلی راحت شوخی میکنن، از این حرف رو میزن. بعضا که توی مثلا رفت آمدهای فامیلی هم با هم دیگه، عروسی، مهمونی، مثلا جاهای دیگه بودیم، این جوون ترا بودن با هم، چون منم طلبه بودم، ای بحث پیش می اومد، مثلا حکم این چیه، حکم شطرنج چیه، نمیدونم فلان چیه، چرا فلان چیز حرومه، چرا مجید شستش درازه، چرا مثلا در مغازه بازه، علی سوالای اینجوری بالاخره دوست داشتن ما میگفتیم، اما خب خیلی افاقه نمی کرد اگرچه خوب بود. تا اینکه ما فهمیدیم که اینا، یکیشون از اینا که مثلا یکی از فامیلامون بود، پسر خوبی هم بود، این ماهواره آورده. آقا اصلا خیلی ما ناراحت شدیم، و اون موقع بود که ماهواره داشت یواش یواش زیاد میشد، ایشون آورده بود، من دیگه خیلی قاطی کردم، خب اینا خونه های هم میرفتن، خیلی ناراحت شدم. و یه مدت هم گذشت، اینا دارن پاسور بازی میکنن، هر جا میشینن پاسور، زنای اینا شاکی شده بودن، بابا چقدر شما ورق بازی میکنید مثلا اینا. تو یه چند ماه اینجوری بود، تو مهمونی ها هم مثلا مطرح شده بود مثلا که اینا این کارو انجام میدن، اینا از من سوال میکردن، حلاله، نمیدونم عاشق هادی، حرومه، نمیدونم فلانه، ما مثلا فتوای این مرجع میبردیم، فتوای اون مرجع رو میبردیم، بحث میکردیم، فایده ای هم نداشت، کارشون رو میکردن اینا. مثلا 6 تا جفت زوج بودن اینا، 6 تا آقا بودن، هم خوب بودن، عالی، خوب، ولی این ورقه اومده بود، ماهواره اومده بود، انقریب بود که اونای دیگه هم مثلا بیارن. یه شهادت امام صادق علیه السلامی بود که حالا امروزم شهادت امام باقر علیه السلامه، ما همشیرمون خونهشون روزه زنونه گرفته بود، خاله ها و دختر خاله ها و همه اینا روزه زنونه دعوت کرده بود، منم رفتم اونجا منبر، من گفتش که شما بیاد سخنرانی، ما رفتیم منبر و قشنگ میشه گفت 20 سال پیش بود. قشنگ 20 سال پیش بود. آه چقدر زود میگذره. من اونجا سخنرانی شروع کردم. به جای اینکه سخنرانی کنم یه لیست بلند بالایی از انواع سوالات اعتقادی و سیاسی و اخلاقی و اینا مطرح کردم. سوالای مختلف از عالم قبر و برزخ و عرفانی و حکومت و آخوندا و سیاست و نمیدونم عالم زر و هر سری که برزخ و معاد و نمیدونم عدالت خدا و اینا، همینجوری سوال دانش آموزی چالشی حاد که شبهه بود. اینا 20 تا خوندم، شاید یه چند تا که خوندم یکی از خاله هام گفتش که آقا خب دو تاشو جواب بده. گفتم چش. چند تا خوندم دو، یکی گفت آقا جواب بده. دختر خانم بود خیلی مثلا دقیق بود تو این مسائل. آقا چند تاشو جواب بده. گفتم حالا صبر کنید. 20 تا که خوندم اینا خیلی ناراحت شدن. وقتی جلسه گرفته شد منبرم نشنیدن، فقط یه مش سوال بی جواب، خیلی ناراحت شدن. آخرش یه روزه خوندم و اومدم پایین که وسطای یعنی قبل روزه گفتم ببینید این سوالا هست، شما بلدید یا بلد نیستید؟ گفتم بلد نیست. گفتم خیلی خب بالاخره اینا رو شب اول قبل از شما میپرسن یا نمیپرسن؟ گفتم خب نباید بلد باشید. گفتن چرا؟ یه سری این بچه‌ها کوچولو موچولو ریسکلی میسکلیام بازی میکردن اون وسط. گفتم ببین شب اول قبل هم نپرسن، اینا از شما میپرسن، اینا چند روز دیگه این بچه‌هاتون بزرگ میشن، اینا رو بلد نیستید، چیکار میخواهید بکنید؟ السلام علیک یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول الله. رفتیم توی روزه و اومدم بیرون تو حیات نذاشتن من برم. سری چادراشون رو سر کردن و اومدن محرمام، چند تا محرم از همشیره ها و همشیره زاده ها و چند تا دختر خاله ها و یکی خاله ها اینا اومدن تو حیات. چی شد آخه؟ چه جلسه بود این همه سوال؟ اینا هم جوابش بلد نیستیم، یه کاری بکن. گفتم من چیکار کنم؟ نمیدونم، خودتون یه کاری بکنه. خودشون جلسه گذاشتن، جلسه گذاشتن و یه جلسه فامیلی یه جمع جور درست شد. همونا، همون لجنه اصلیش همون 6 هفته بودن و چند تا دیگه با مثلا 10 15 نفر این جلسه شکل گرفت. گفتن دو هفته یه بار شما بیاین سوالا رو جواب بده. گفتم باش. ما خودمون اومدیم و مثلا یه مباحثات اینطوری داشتیم. از سال 82 فکر کنم 3 شروع شد نه. یا 85 دقیق نمیدونم، همین هولوشا نیمه یه دهه 80 بود شروع شد و گرفت. 15 نفر شد مثلا 30-40 نفر شد 70 نفر، 70 نفر شد 100 نفر، همه فامیل 100 نفر شد. بعضی جدا 150 نفر. دو هفته یک بار هر شد که چندی سال این جلسه طول کشید و برکات خیلی فوق‌العاده‌ای داشت. فکر میکنم به 6 ماه نرسید که ماهواره جمع شد، ورق جمع شد. بعد یک سال اینا همه شدن کنشگرای یک حلقه فامیلی که جلسه فامیلی داشتن و به شدت درگیرش شده بودن، درگیر تدارکاتش، درگیر برنامه‌ریزیش، درگیر اجرایش، درگیر بودجهش، درگیر تنوعش. از تو دلش اردو در اومد، اردوی مشهد، اردوی تهران، اردوی بصیرتی، اردوی مذهبی، اردوی تفریحی، دوره همی، جشن‌های مختلف، جشن‌های سنگین، اعیاد و فیاد، مراسم‌ها فلان. یه هیئت فامیلی شد و من و دو سه نفر از بچه های فامیل اخوی دومادمون پسردائیمون اینا که طلبه بودیم جلسه رو به لحاظ فنی خلاصه اداره میکردیم. خیلی اتفاق مبارکی بود و تأثیرات خیلی فوق‌العاده‌ای رو اینا گذاشت و بحثای خیلی خوبی هم رقم میخورد اونجا، به حدی که یه رشد خیلی خوبی تو اینا به لحاظ فرهنگی و اینها ایجاد شد و جلسه هنوز ادامه داره. جالب اینه که اون پسر خاله از بنده که مثلا ماهواره آورده بود که پسر خوبی هم بود، حالا دیگه به لحاظ مثلا فعالیتش و هر چیزی که ذهن فعال و پرسشگر و دارای جولان و باهوش و دغدغه من، الان جانباز مدافع حرمه، یعنی رفت سوریه تا مرز شهادت رفت. در یه عملیاتی یکی از همراهانش بغلش تیکه پاره شد و ایشون جانباز شد. یعنی اصلا اینقدر تغییر و تحول. همین ایشون به همراه تمام این جمع عروس دومادای تازه به دوران رسیده که الان خودشون بعضن عروس و دوماد دارن، الان عروس دارن، الان دوماد دارن، همین ایشون الان داماد داره. یه همچین جمعی اینا شدن لجنه اصلی کاروان 40 امام حسین. یعنی الان اینا 5 تا اتوبوس 40 میبرن کربلا چند ساله؟ یعنی تقریبا 7-8 ساله که ماجرای 40 رو اینا درش ورود کردن، فامیل رو درگیر کردن، جلسه رو درگیر کردن، اینا شدن کادر اصلی قافله شهید محمد هادی ذوالفقاری و الان کارشون به جایی رسیده که 4-5 تا اتوبوس 40 میبرن کربلا و تمام اینها و بچه‌هاشون با امام حسین و در دامن امام حسین و اهل بیت در یک بستر فامیلی رشد کردن و اومدن بالا، زندگیشون شده زندگی امام حسین. بعد در مثلا مناسبت‌های مذهبی اینها بسیار فعالن، هزینه میکنن و اینها. میخوام بگم در فامیلی هم چه اتفاقاتی میتونه بیفته به برکات خیلی فوق‌العاده. من از این خاطره و تجربه به خدمت شما عرض کنم که تجربه نگاری رسیدم و گشتم تو مجموعه خودمون مؤسسه امیر بیان، افرادی که این کارو اجمالاً کرده بودن و در این زمین تجربه داشتن تجربه نگاری کردیم، جمع جور شد، شد یه کتابی. ببخشید آقا من نمیتونم، میتونید زحمت بکشید ببخشید شرمنده، شد یه کتابی تحت عنوان کتاب صورتیه. بله، روش تبلیغ فامیلی، عزیزان بسته رو بگیرن، شد روش تبلیغ فامیلی یک کتابیه که یاد میده یک طلبه یا حتی یک دانشجو و حتی یک کنشگر اگر بخواد کتاب برای گرفتن روش تبلیغ فامیلی، اگر بخواد تو فامیلش منشأ اثر باشه و کارهای مثبتی رو انجام بده، روشنگری انجام بده، جهاد تبیین انجام بده، کار فرهنگی و یک کنشی داشته باشه، چجوری میتونه این کار انجام بده، چجوری جلسه رو راه اندازی کنه، چجوری در اون جلسه کنشگری کنه، چجوری برنامه های مختلفی رو پیاده کنه و ایده ها و کارهای مختلف و تجربه مختلف در فامیل. و واقعا و حقیقتا هم پیش بزرگان که ارائه میکنیم میگن آقا اصل کار همینه، اصل تبلیغ همینه، و انذر عشیرتک الاقربین، اول برو سراغ فامیلت، قو انفسکم و اهلیکم نارا، اول برو سراغ فامیلت، بعد برای مردم کاری اگه میخوای انجام بدی. بچهای مدرسه تعالی اگه میخوان کنشگری داشته باشن، اگه فعالیت داشته باشن توی مسجد، تو محله، تو هیئت، توی محیط آموزشی، توی لجنه رفقای خودشون میخوان کاری بکنن، خیلی کار خوبی دارن انجام میدن، ولی از فامیلشون غافل نشن. حالا فامیل به شکل شمایل خودش، فامیل رو غفلت نکنید. از قال لهم اخوهم هود، از قال لهم اخوهم صالح، از قال لهم اخوهم لود، از قال لهم اخوهم نوح. انبیا ابتداءً منذرین صادق قوم و قبیله خودشون بودن، بعد به در واقع لایه‌های گسترده‌تری از اجتماع هم می‌پرداختن. اشرف مخلوقات، خاتم الانبیاء و المرسلین، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هم به همین شکل مأمور بود. یعنی اول خدای متعال در آیه شریف قرآن او رو امر میکنه و انذر عشیرتک الاقربین، برو سراغ نزدیکان خودت، معاشرین خودت، آبگوش بده، سفره بنداز، دور هم جمع کن، حرفو بزن. ما بعد از این سبک و شیوه قرآنی استفاده کنیم در فعالیت های فرهنگی تبلیغی ترویجی خودمون و غافل نشیم. اینا روز قیامت از ما سوال میکنن شما چرا به ما نگفتی؟ پسر عموت میاد روز قیامت جلوت وامیسه میگه چرا به من نگفتی؟ دختر خالت میاد جلوتو میگیره میگه چرا من این مشکل رو داشتم تو توجه نداشتی؟ یا اصلا به ما نزدیک نبودی که بخوایم. اصلا فلسفه صله ارحام اینه که ما بیداری کنیم، هم به لحاظ اقتصادی معیشتی، هم به لحاظ عاطفی، هم به لحاظ فرهنگی و دینی و مذهبی کنش داشته باشیم، دقت داشته باشیم. خب یکی از اون مسائل مهمی که تو فامیل مطرح میشه همین مسائل سیاسیه. نمیشه جمع فامیلی باشه خواسته مردم ایران زمین، مثلا مخصوصا ایامای خاص گفتگو و صحبت و پرسش و پاسخ و شبهه مثبت منفی موافق مخالف نسبت به نظام و انقلاب و مسائل کشور نداشته باشه. ما الان میخوایم به شما بگیم که توی اینجور جمع ها چی کار کنیم. کل بحث و اساس بحث خب اینجاست، یعنی نیازمند یک دوره است که حالا دوستانمون هم پیشنهاد دادن ما چند وقته می‌خوایم این کارو انجام بدیم، اینو تو 5-6 جلسه بیایم درس بدیم. ما فرصت نکردیم، اشکال از ما بوده، شما دست به گیرنده هاتون نزنید، اشکال از فرستنده است. ما قرار بوده اینو 5-6 جلسه بیایم آموزش بدیم و برای شما بچهای تعالی خیلی لازمه. هر آن چنان چیزی که آموختید، هر آن چنان رشدی که برای شما ایجاد شد، هر آن چنان اتفاقی که تو تعالی افتاد و شما زندگیاتون تغییر کرد، باید به فامیل و بدنه نزدیک شما منتقل بشه. نشه انگاری اصلا میدونید که توی این اندیشه‌ای که اینجا داره آموزش داده میشه یه همچین چیزی ما نداریم. باید سرایت به دیگران بکنه. خب اینجا ما روشش رو مثلا برای فامیل گفتیم و چیز لازمی که شلا اگر شما مطالبه کنید و شما هم عرض که به مسئولین امر حالا با کامنتاتون با در واقع ابراز نظرتون برسونید، این برای ما یه انگیزه بیشتر میشه که زودتر بیایم اینو آموزش بدیم. ولی حالا تا اون موقع در این مجال مخصوصا این که نزدیک فضای انتخابات هم هستیم، ما یه سری چند تا تکنیک جمع و جور در حد یه جلسه برای این فضا خدمت شما عرض میکنیم. تا یه صلوات میفرستید ما بریم سراغ ادامه بحث. ببینید سرفصل اول بحث اینه که خب ما چجوری یه بحث سیاسی را بندازیم. الان اصلا این ما رو نداریم، ما اینو نداریم. چرا؟ چون اصلا تو همران اندازی اینا خودشون را میندازن، مخصوصا شبای مناظره و فلان و این صحبت ها و اینا، و معمولا مردم را میندازن، یکی یه قوری میزنه، یکی نقی میزنه، یکی انتقادی میکنه، یکی سوالی داره، یکی خبری میخونه، بحث شروع میشه. اصلا نیاز شما بحث را بندازیم. ولی حالا اگرم کسی این کارو نکرد و شما صلاح دونستید انجام بشه، یه سری کارا هستش که باعث میشه که شما بتونید بحث را بندازید. راحت ترین کار ختم صلواته. یعنی شما یه صلوات میگیریم یا بخشید حالا هر کی داره با هر کی صحبت میکنه، خانم آقا یه صلوات بفرستید، یه صلوات که میفرستن احساس میکنن شما میخواید نکته نظری رو بگید. بعد شما مثلا میگید که خب الان شرایط اینجوریه، وضعیت اینجوریه، دوست داریم ببینیم دوستان نظرشون نسبت به کدوم نامزده، یا مثلا یه حتی مثلا بحث انتخابات هم نیست، یه مثلا شایعه‌ای مطرح شده، مثلا اون شایعه رو مثلا مطرح می‌کنید، به نظر شما راست دروغ، چی میگن چی نمیگن، بحث را میفته. یا مثلا خیلی می‌خواید با یه فضای ارزشی شروع کنید، ببخشید عزیزان یه صلوات بفرستید، صلوات مثلا 45 دقیقه یه ساعت دیگه می‌خوان شام بیارن، مثلا تنظیم می‌کنید که مثلا بحث بیشتر یه ساعت طول نکشه. یه صلوات که می‌گیرید بله خیلی وقت‌ها هستش آدما به خاطر دنیای دیگران آخرتشون رو میفروشن، غیبت میکنن، یه چیزی میشنون هی وایرال میکنن، اینور اونور میگن، همه اعمال و عباداتشون شماره کارت میگیرن میدن سمت طرف. خیلی از این حرفا مطرح میشه، مخصوصا ایام انتخابات این اتفاق میفته که ما به خاطر دنیای دیگران آخرت خودمون رو خراب میکنیم، خبر نداریم یه چیزی رو میگیم، یه کسی رو میکوبیم، یه کسی الکی بالا میبریم، اینا وزر و وبال داره. ما فقط به خاطر آخرت اونم که شده باید از صحت و سقم یه سری اخبار مطلع باشیم. میخوام چند دقیقه در این باره تو گفته بکنیم. میگن قالیباف سیسمونی آورده، آقا سیسمونی آورده یا نه آورده؟ خب این بحث شروع میشه دیگه، در میگه اصلا ایرانی ها و مثلا این ایام اصلا نمیخواد شما کاری بکنه، ولی گیریم این میتونه یه مطلعی باشه. برای این آغازها و شروعها میتونید روشهایی رو خودتون ابداع کنید که من مثلا یکی دو تاشو مثال زدم. اما وقتی که بحث را افتاد که الان موضوع بحث ما این نیست، چون به خاطر اینکه الان دیگه استارت کردن و راه انداختن بحث خیلی کارو نداره، ما باید بریم سراغ روش‌های مدیریت حلقه بحث. یه دست مبلمانه، یه سری آبجی داداشا یادوس دومادا اینا نشستن، عرض کنم که حالا بچه‌ها دارن بازی میکنن، حالا بعضی جاها فقط حلقه مردانه است، بعضی وقتا به جهت بافت فامیلی و اون جلسه آقا و خانم با هم نشستن. اینجا شما چجوری میتونید این حلقه بحثی که به وجود آوردید یا به وجود خودش آمده، اینو چجوری میتونید مدیریتش بکنید؟ ما پیشنهادمون حالتای گیمفیکیشن و بازی طوره. یعنی بهترین حالت برای این جور موارد که شما حلقه بحث و مدیریت بکنید بازیه. دیدید مافیا بازی میکنن، شما چیزیشو درست کن، مافیا شما مثلا مافیا سیاسی ارزشی مذهبیشو درست کن، طراحی کنید، بگردید اونایی که طراحی میکنن. حالا منم میتونم برای شما مثال بزنم، یه مثال خیلی 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 ساده، خیلی ساده برای ایجاد بازی و مباحثه حالا گفتگوهای سیاسی بین افراد که بالنده و رشد دهنده باشه. فقط میخوام مثال بزنم که ما دور و برمون چه ظرفیت‌های خوبی وجود داره و از اون استفاده نمی‌کنیم. ما یه بازی گل یا پوچ درست کردیم که شما با این بازی گل یا پوش میتونید مثلا فامیل که دور هم نشستید، جلسه خیلی رسمی نیست، دور همیه، از این گل یا پوش استفاده کنید. جهت چی؟ جهت اینکه یه بحثی را بیفته و مفید و مؤثر باشه و فقط بازی صرف نباشه، یا فضا انقدر منفی نباشه که همینجوری چپ و راست میزنن، شما نتونید سر بلند کنید. بازی اینطوریه، شما یه دستمال کاغذی، یه دونه کاغذ مچاله، کاغذ انقدی توش یه دونه اسم می‌نویسی، این میشه گل. گل توی گل یا پیش معمولا ماش، لوبیاس، نخوده مثلا، یا یه تیکه سنگیه، یا یک مثلا کاغذ مچاله شده ایه. ما میگیم کاغذ مچاله شما استفاده کنید که بشه باز بشه و بسته بشه. توش یه اسمی رو می‌نویسید، میگید بچه‌ها یه بازی گل یا پوچ جدید آوردیم، می‌خوایم بازی کنیم. این همون قبلیه، یکم قوانینش فرق می‌کنه. بعد انواع قوانین رو شما خودتون می‌تونید وضع بکنید. مثلا دو تا چهار نفرید، 8 نفر فامیل نشستید و یه ساعت هم مونده شام بیارین، حوصله هم سر رفته، همه دارن چرت و پرت میگن، یا تلویزیون روشنه، یا مثلا دو تا دارن صحبت میکنن، آقا بازی چه بازی؟ گل یا پوچ. ای گل یا پوچ جدیده چه جوریه؟ شما اون گله توش اسم نفره، اسم شخصیته. حالا این شخصیت یه شخصیت معروف خارجی است، یا سیاستمدار است، یا اندیشمند و مخترع است، یا همه اینا داخلی است. این بازی اینطوریه که وقتی که مثلا شما گلو میگیرید، تیم این طرف اونا میخوان حدس بزنن، میگن اتفاقا هم درست در میاد، گلو میخوان بگیرن، میگن صبر کن. در صورتی که گل به سمت شما منتقل میشه و امتیاز برای شما محسوب میشه، که وقتی این اسمو باز کردی بتونی بگی این کیه، فیدل کاسترو، یا مثلا حالا نتانیاهو خیلی معروفه، ولی مثلا چه گوارا، یا مثلا عرض شد که فرض کنید که دولاچیان، یا مثلا چه میدونم، حالا میتونید اسمان هر چیز خاصی که جهت میده به بازی. بعد اونا یه دقیقه باید در تو این شخصیت حرف بزنن، مثلا اسگر اولادی یه دقیقه باید در تو این حرف بزنه، قوانین شما، همین که سمتشو مثلا بگو این کی بوده، بگو مثلا چه کار کرده. یه دقیقه اگه درست گفتن گل منتقل میشه. طناز بهری چیه چه میدونم، مثلا قرة العین کی بوده، چی بوده، مثلا اینا باعث میشه که این بازی مثلا اطلاعات خیلی فوق العاده جهات تبیین اصلا رقم میخوره با بازی ها. این میخواد امتیاز، میگه بگو ما رو کشتی کی بوده، سری تو گوگل اوپن بوکه، سری گوگل سرچ بکنید ببینید کی بوده. مثلا حسن علی منصور، آقا حسن علی منصور کی بوده؟ این بچه‌ها به تک و تا میگفتن که من حسن علی منصور میتونید براش تایم بذارید تو اون بازی ظرف یه دقیقه، اگه پیدا کردید کردید، نکردید گلو باختید. حالا اونجا بزرگترام نشستن، آقا حسن علی منصور کی بوده، بس در میفته یه دقیقه تا معلوم بشه که این پدر سوخته کی بوده. حسن علی منصور کسی که مثلا کاپیتولاسیون رو تو ایران بخواست به تصویب برسونه، تصویب کرد که الان همین تو ژاپن هست، دخترای ژاپنی آسایش ندارن از دست سربازای آمریکایی، که کمپین‌های مختلفی پدر مادر ژاپنی تا حالا برگزار کردن که به آمریکا اعلام کردن، به مسئولینشون اعلام کردن که تو رو خدا دخترای ما رو که مثلا میگیرید تجاوز میکنید، تو رو خدا نکشیدشون. بعد 50 سال ببین شهید بخارایی کجا رو دیده، الان ژاپن رو دیده که رفت حسن علی منصور رو میخواست ترور کنه. یا مثلا برعکس شهید بخارایی کی بوده مثلا. این میشه یه بازی که شما اطلاعات میدی و این اطلاعات جهت‌دهی شده، برنامه‌ریزی شده است و شما میتونید یه بحث را بندازید، یه ارتقای فکری بدید نسبت به شخصیت‌ها با گل یا پوچ. حالا انبیان، اهل بیتن، اصحاب اهل بیتن، مثلا علما هستن، آقای شاه‌آبادیه، آقای کیه، آقای فلانی، آقای مثلا کوهستانیه، اینا کیان چیان. یه خط در تو کوهستانی بگو، نمیتونه. آقا اوپن بوک یه سرچ بکن، اینقدر لذت بخش، اینقدر بازی قشنگیه که حد و حساب نداره. خیلی بهتر از این جلساتی که تو فامیل دور هم دیگه میشینن کلی چرت و پرت و مزخرفات میگن، حرفای مالایعنی میزنن، حرفای بی سند میزنن، آخرش هم نظام مظلوم انقلاب اسلامی غریب و تنها و سرفکنده، ما اینجا یه خجالتی و آره دیگه حالا دیگه اینطوریه دیگه فلان. شما با فعال باشی، اجازه ندی این بحثا به وجود بیاد. یکیش مثلا این حالت های بازی طوره، یکیش اساسا جدول انتخاب اسلحه، بازی آقای رئیس جمهور به درد این روزان خیلی میخوره که ایام انتخاباته. ما یه جدولی رو طراحی کردیم که الان رو LCD من به شما نشون میدم. این حتی مال امسال نیست، مال سنوات گذشته است. حالا امسالش انشالله آپدیت شده میاد خدمتون که میتونید اینجا ملاحظه بفرمایید. من که الان چیز کردم، شو اسلاید الان روی مانیتور میبینن.
نه شما باید چیز
باید تصویرتون رو پخش
کنید. آها خب من که اینجا الان وصل نیستم، نت ندارم الان. خب من خب میخواید فایل بدم شما کارو انجام بدید؟ رو فلش الان من تصورم این بود که الان این وصل LCD شما یه لحظه چیز میکنید کارو انجام میدید. من دو تا فایل میفرستم براتون، اینا زحمت بکشید، زحمت شما. این بازی در واقع بازیه که کمک میکنه مخاطبین شما هم همه حرفایی که تو این ایام میشنون و میزنن رو خب بتونن بگن و بشنون و بزنن، ولی جهت‌دهی شده و مدیریت شده. در واقع شما دارید صحنه رو مدیریت میکنید، شما دارید کار رو جمع میکنید و همه حرف ها ثبت و ضبط و هدفمند اتفاق میفته. وقت کسی تلف نمیشه، حرفا بی جهت و بی تأثیر و اینا نیست، خودشون هم لذت میبرن. من این کار رو خب بارها انجام دادم، یا مثلا ما این رو توضیح کردیم مال سال 92 96 و 1400. مثلا الان این جدول یه فایلی ها جا نوشته منا پاورپوینت، اون دو تا سال آخر رو چیز کنی، جدول رو ملاحظه میکنید، طراحی شده است، یه کار گرافیکی قشنگ روش شده، یه برگ آچار پرینت رنگی شما میگیری، مثلا فایلش اگه مثلا بچه ها به دستتون برسونن، احتمال امسال 1403 شو بچه ها دارن تولید میکنن. این تو کیف شما باشه هر جا مهمونی رفتید، دوره همی مثلا وجود، یا کسی مهمون میخواد بیاد خونتون، یه دوره همی دارید در حد 4-5 نفر هم بازیش قابل انجامه، حتی تک نفر هم شما میتونید انجام بدید. یه جدول در واقع امتیاز بندی نامزدهای مختلف ملاک های انتخاب اصلی توش وجود داره، از 1 تا 14 دروه، پشتش صفحه پشتش در واقع ملاک های انتخاب اصلی رو از بیان حضرت آقا نوشته. حالا اگه جمعتون خیلی نسبت به آقا ارادت ندارن، شما مثلا میتونید رو پشتش مانوف ندید، یه رو چاپ کنید، داره اصلا ملاک ها رو بنویسید ولی که الان روی اون طرفش از رفرنس از بیان آقا نداره مثلا، ولی اگر مثلا جمعیه که نه خیلی زاویه نداره، میگه حالا اون بخونیم ببینیم آقا چی گفته، بعد همون ملاک ها با سند با رفرنس تاریخش وجود داره، این طرف هم روی جدول و اصل جدول هم تمام اون در واقع ملاک ها 14 تا ملاک نوشته شده و روبروی اون ملاک ها یه بارون بندی و امتیاز بندی وجود داره. مثلا اگر نوشته مدیریت تدبیر و حکمت 20 امتیاز براش گذاشتی، ولایت مداری مثلا 30 امتیاز، قانون مداری و تعهد به قانون مثلا 20 امتیاز، تقوا و نپرداختن به حواشی 20 امتیاز. خب در روبروی این جدولی که حالت ضرب دری داره، دکتر جلیلی، دکتر حداد، دکتر رضایی، دکتر روحانی، دکتر عارف، دکتر قرضی، دکتر غالیبا، دکتر ولایتی، باری کلا همشون هم دکتر بودن سال 92. عرض کنم که این دکاتر به عنوان نامزدهای ریاست جمهوری اینجا اسمشون وجود داره. ما چی کار میکردیم؟ ما مثلا حتی با رفقای خودمون تو مؤسسه مثلا یه بار این تست کردیم، 10-12 نفر میشینیم دور هم، هر کی یه کاغذ عین اسفامیل. ببین این حالت گیمفیکیشن، این حالت بازی طور، این خیلی برای مردم جذابه. تا اینکه شما مثلا همینجوری یه طرفه بخوای براشون سخنرانی کنی، منبر بری، حرف بزنی، شبهه بخونی، جواب بدی، ول کن، اینا قدیمی شده. حالا ول کن که یه سری جاها اقتضاش هست، کششش هست، آدم انجام میده، ولی جمع فامیلی دوره همینی که اقتضا نداره. از اون طرف هم بحثا شلخته است، دو نفر اینجا با هم صحبت میکنن، سه نفر اینجا، دو نفر اینجا، بعد یه جاهای بس داغ میشه، در میگیره، این میخواد اونو بکوبه، این رو بزنه، دو ساعت اعصاب خودشونو خرد میکنن، اون مادر بزرگم اونجا هی گیزاشو میکشه، هرس میخوره، بچه هم به جون هم افتادن، بابا حالا همو بپرسید، سفره یخ کرد فلان، آخرش هیچ نتیجه نداره، این هم دلشون هم میگیره، خوب نیست. همینو با این جدول شما میتونید مدیریت بکنید، چون اینا بحث نکنن شبشون صبح نمیشه، بالاخره این بحثا هست، به قول ما خوبیا خلاصه کرمش وجود داره و این بحث صورت میگیره. شما بیاید اینو منظمش بکنید، بگید آقا بالاخره بیایید ما اصلا خودمون ببینیم به خودمون چند چندیم، تو خودت نمیدونی چند چندی، بیا همین کارو انجام بده. چیکار میکنه؟ دونه دونه این ملاک ها رو نسبت به نامزدا امتیاز میدیم، میگه خیلی خب آقا ملاک اول تلاش برای گره گشایی از مشکلات مردم، هر کی هر فکتی هر فیشی هر مطلبی نسبت به این آقایون در خصوص این مؤلفه داره بگه. نفر اول آقای جلیلی، موافق مخالف، آقا ایشون از گره گشایی به نظر شما اصلا دو تا خاطره بگو، اصلا یه سند بگو، اصلا این هست یا نیست، همینجوری رو هوا، آقای پزشکیان مثلا خوبه، خب چی خوبه، خب الان شما گره گشایی از مردم یه خاطره بگو، یه سند، یه خبر، نداری خب خف نفر بعدی، همینجوری یک دو سه موافق مخالف، هر کی هر چی داره بگید. آخر سر یه لحظه مثلا یه دقیقه تأمل، هر کی هر امتیازی دلش میخواد به این نامزدا بده بر اساس حرفایی که گفتگو شده. این کار روش مدیریت حلقه بحث به شما میده. بحث منظم پیش میره، بحث به نتیجه خواهد رسید، بحث جذاب خواهد بود. حتی شما میتونید قانون بذارید، آقا ما هر ملاکی رو 5 دقیقه بیشتر بحث نمیکنیم، هر کی حرف داره بزنه تمام، رد و اثبات هم نداریم، موافق مخالف هر کی حرف داره بزنه، گره گشایی بالاخره چند امتیاز. اگه حال و حوصله‌شو دارید برای هر ملاکی 10 دقیقه رو وقت بذارید، یا مثلا میگید نه این ملاک برامون مهمه، نیم ساعت میخوام حرف بزنیم، بقیه ملاکا رو همینجوری میریم جلو. آقا مورد بعدی ساده زیست مردمی و دردآشنا، 10 امتیاز. بسم الله، میگید کدومه که اینا؟ آقا یه داستان بگو، یه سند بگو، یه خاطره بگو، یه عکس یه فیلم نشون بده، بحث در میگیره 10 دقیقه تمام. 10 امتیاز امتیازاتون رو بدید ببینیم چیکار. میایید پایین جمع امتیازا میشه 300 تا. شما حجت داری بین خودت و خدا، حجت داری بین خودت و کسانی که داره در تو با دیگران بحث میکنید، و حتی اینجا اگه غیبت هم بشه اشکال نداره چون مقام مشورته، به امتیاز بندی میرسید. حالا یه مطلبی، شاید بعضی از این فامیلای شما بگن آقا ما این امتیاز بندی شما رو قبول نداریم. اشکال نداره، آقا با خودکار خط میزنیم. خب از اول هر امتیازی که جمع به نتیجه برسه، بارون بندی دست شما. آقا ما ملاکارم قبول نداریم، از حضرت آقا برداشتی و اردی ملاکا همه اصولگراییه. آقا هر ملاکی شما دوست دارید، اصلا اینجا کاغذ هست ما می نویسیم، 10 نفریم دیگه، ملاکای رئیس جمهور خوب چیه، هر کی بارش فکری، هر کی یکی بگه، میگید می نویسید اینجا که دیگه آقا نگفته، خودمون داریم میگیم، آدمیم، برای خودمون شعور داریم، میگید می نویسید، میشه 10 تا ملاک. اصلا اون ملاکایی هم که آقا گفته توش نیست، اشکال نداره، ولی داریم آگاهانه بحث میکنیم، ولی داریم آگاهانه رأی میدیم. امتیاز دونه دونه قطره چکونی داره جمع میشه امتیازا. میفهمم دارم به کی چه امتیازی میدم و چه کار میکنم. اینقدر ما یلخی و جوی و فضا روانی و احساسی برنامه، آقا این اینجوری قیافش اینجا خوب بود، این ورداش این حال اینو گرفت خیلی خوب بود، این فساد داره فلان، آقا فساد داره، ببین ملاکای دیگر رو ببین، فسادش نسبت به نفر بعدی مقایسه کن، شاید اون یکی فسادش بیشتره، اصلا تو داری به این به خاطر اینکه فساد داره رأی نمیدی، خب اونایی دیگه هم فسادشون بالا پایین کن اینا رو. و این نوع از تفکر، حتی اگر در نهایت نامزدی رأی بیاره پیش طرف مقابل که تو دوست نداری، برای شما برده، چون طرف با فکر، آگاهی، مباحثه و جمع‌بندی افکار این کار رو انجام داده. بعد خیلی جذابه، مثل فوتبال میمونه، یعنی بعد از مثلا 1 ساعت مباحثه کردن، تو الان امتیاز دادی، هی دوست داری جمع بزنی ببینید کی بیشتر شد، یعنی خودت هم نمیدونی کی بیشتر شد، متأثر از گفتگویی که بین دیگران اتفاق افتاده و فکری که تو کردی و عددی که رو کاغذ نشستی نوشتی، بعد جمع میزنی میبینی ای من متمایل به فلانی بودم، چرا جدولم یه نفر دیگه رأی آورد. یعنی من این کار رو چند بار انجام دادم تو جمعای مختلف، دیدم اصلا نتیجه یه چیز دیگه خواهد شد. این کار رو ما به عنوان سرفصلمون چی بود؟ سرفصلمون عنوانش این بود، روش‌های بله مدیریت حلقه بحث. شما بخوای حلقه اون مباحثه رو مدیریت بکنید، یکیش اون بازی گل یا پوچ بود، یکیش بازی آقای رئیس جمهور بود که جدول انتخاب اسلحه. اصلا شاید شما بگید که آقا شما چجوری این فایلتون به دست ما برسه، بخوایم پرینت بگیریم هم زحمت داره. آقا هیچی نمیخواد، یه برگ سفید بردارید، فقط اون ملاکا رو بنویسید، یه جدول دستی بکشید، یه ورد دیگه طراحی می‌کنی، پرینت می‌گیری، یا نهایتاً کاغذ سفید. چطور نقطه بازی می‌خوایم بکنیم، نیم ساعت نقطه می‌ذاریم؟ شما 5 دقیقه جدول الگوشو بکشید، برید دست دیگران بگید آقا این جدول، اینم امتیازا، ملاکارم خودتون بذارید، فقط اینجا اسم رئیس جمهور رو نامزد رو می‌نویسید و بازی شروع میشه. این کارو امتحان کنید، ما رو دعا می‌کنید، ببینید چقدر خوب شد، چقدر خوب بود. و افراد، من این کارو مثلا تو جمع خانواده خانومم انجام دادم، دخترموی خانومم، اینا یه تنزن تو دخترماش اینا اومده بودن، همم مانتویی بودن و همم فکرشون اصلاح طلبی و اینا بود، مثلا این طیف اینطوری بودن. بعد من تو کیفم داشتم، یه چند دقیقه گذشت، حالا با لباسم نشسته بودیم، مهمونی بود و دوره همین، من اینا در آوردم پخش کردم، گفتم آقا میاد بازی، گفتن آقا بازی شیخ میخواد با ما بازی را بندازه، بازی کاغذا رو عمرو پخش کردیم و گفتیم آقا اینجوریه، چون ایام مناظرات هم مثلا
زمان روحانی مناظره اول تموم شده بود، فکر کنم اول یا دوم تموم شده بود، اینا معلوم بود رأیشون مثلا اون سمتی، اینا نهایتا بعضیشون قالیباف بودن ولی بیشتر رأی روحانی داشتن اینا. آقا این جدول رو ما بازی کردیم، اینا حرف هم میزدن، مثلا اطلاع داشتن اینا. حالا از مجازی هم به اوج الان نرسیده بود ولی بود، اینقدر جالب بود، همشون 90% رأیشون شد جلیلی. حالا به روحانی رأی میدادن ها، ولی جدولشون جلیلی امتیاز بالای 280 با اختلاف شده بود جلیلی، و خودشون براشون خیلی جالب بود. خب یه اتمام حجتیه و بدون دعوا بدون نزاع خودشون به نتیجه رسیده بودن. من تفتیش عقاید نکرده بودم، من مطلب رو به مخاطب به زور القا نکرده بودم، یه بازی انجام دادیم. و نمونه‌های دیگه اینجوری من زیاد دیدم. این جدول رو برید تو کارش، خیلی به دردتون میخوره، اصلا تو بقیه موارد مباحثات. آقا موضوع اختلاس یهو میفته تو فامیل، درست شد اختلاس، یه در واقع روشی داریم ما میگیم آقا برای اینکه میخواهید شما گفتگو سیاسی تو فامیل داشته باشید، روش مدیریت بحث اینه که موضوعات رو لیست بکنید، رأی گیری کنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا آقا نکنید این کار باعث میشه کار مدیریت بشه، بحث شروع میشه، این دایی حرف میزنه، اون پسر دایی حرف میزنه، شروع پلو میکنه اینا، میگن آقا ما که داریم وقتمون رو تلف میکنیم، داریم از هر دری هم صحبت میکنیم، یا طرح نور و لایه افاف و حجاب دارید صحبت میکنید، یا اقتصاد دارید صحبت میکنید، یا اختلاس دارید صحبت میکنید، یا در تو با جانشینی حضرت آقا دارید برای بحث بعد از رهبری آقا دارید صحبت میکنید، از اون طرف دارید بحث مثلا چه میدونم آقاداده هایی که خارج از کشور دارن تحصیل میکنن، یه چیز شلم شلوایی شده، حالمون بد میشه. بیایید سر یه موضوع صحبت کنیم، لیست میکنیم، من مینویسم آقا به نظر شما چه بحثی الان مهمه الان بکنیم، دو ساعت دیگه میخوان شام بدن، یا شام خوردیم مثلا یه ساعت دیگه تا خانوما ظرفا رو میشورن میخوان برن، یه ساعت یه ساعت و نیم طول میکشه، آقا بنویسیم. یکی میگه بابا این سوسول بازی قرتی بازی، او تو خوب میگی، اصلا شما راست میگی، شما حالا شما نگو موضوع، هر کی میخواد سه چهار تا موضوع رو مینویسید، میگید که خیلی خوب چهار تا موضوع شد، اولویت کدوم، فلان اولویت، الان منظور مثلا بحث تحریما رو میخوام صحبت بکنیم، مثلا آقا تو همین موضوع صحبت بکنیم، در نریم نریم موضوع دیگه. اینو وقتی جمع به نتیجه رسیدن تو این موضوع صحبت میکنید، موافق مخالف هر کی نظر داره، بعد نظرها رو دونه دونه مینویسید، این خیلی خوبه، و رأی گیری میکنید چه موضوعی صحبت بکنیم. اگر این تموم شد به یه نتیجه رسیدید، نتیجه رو مکتوب کردیم، میریم مثلا موضوع مثلا اینکه آقا عدالت نداره، مثلا موضوع عدالت ولایت فقیه مثلا، یا کارآمدی ولایت فقیه، حالا اونو بعدا بحث میکنیم، الان موضوع اینه، موضوعها با هم قاطی نمیشه. یه نکته دیگه برای روش مدیریت حلقه بحث اینه که شیوه و نوع جلسه خودتون رو به رأی بذارید. آقا ما میخواید من سخنرانی کنم براتون، یه طرفه اجرایی کنم، میخواید پرسش و پاسخ کنیم، مثلا هر کی سوال بکنه من جواب بدم، یا یکی یه سوالی بکنه جمع جواب بدن بعد جمع بندی کنیم، مثلا میخواید اصلا گعده کنیم بی قانون، اصلا اب نداره بذارید ما به نتیجه برسیم که میخوایم بی قانون بحث کنیم، گعده با قانون گعده کنیم، مثلا گعده با قانون چیه؟ یعنی هر کی وقت داره 5 دقیقه حرف بزنه، دور اول یکی 5 دقیقه حرف بزنید، بعد خف دور دوم حرف بزنید، اینقدر تو حرفا هم دیگه نپرید، اینقدر شلوغ بازی در نیارید. بابا این زنا ناراحت میشن، میگن بابا این دوتا باجناق چقدر با هم دعوا میکنن، بابا هم مهربون باشید، همه سه بچه آدم با هم حرف بزنیم، سر صدا و شلوغ بالا و پایین داد میداد، چه کاری آخه، دوتا داداش با هم بد میشن، این دوماد خانواده ماست، من برادر زن اونم، آخه بابا این چه کاری، این کدورت و اینا ایجاد میشه و بد میشه. آخرش هم اون که مقصر نظامه، آخوندان شیخ ها، آخر تقصیر شیخ هاست. یکی دیگه از اون کارا تبیین فلسفه بحث و یاداوریشه، مثلا یه ساعت داریم صحبت میکنیم، هر یک ربع یک بار اون کسی که مدیر جلسه است فلسفه این مباحثه و اینا رو به یه مدلی بیان کنه. تعیین مدیر و دبیره، چشکالی هم نداره، زحمتی هم نداره، مثلا یه بزرگتری هست تو جمع مثلا همه قبولش دارن، آقا شما مدیر، شما اجازه، شما بگو کی حرف بزنه کی حرف نزنه، بعد مسخره بازی در میارن، شوخی میکنن، میگن آقا این مدیر شد، شهردار شد، فلان شد، آقا ما رو تحویل نمیگیری، یه شیتیل به این میگن آقا به من وقت بیشتر بده، اون یعنی اصلا کار جذاب میشه. ما ایرانی‌ها خوشمزه‌ای. عرض کنم که یعنی دبیری تعریف بکنید، یه مدیری تعریف بکنید، آقای فلانی مدیر جلسه است، نکاتو می‌نویسه، هر کی هر حرفی زد جمله‌شو می‌نویسه، شما بالاخره حرفت این بود و اینها. بنابراین تعیین مدیر و دبیر جلسه هم یکی از اون چیزایی که باعث میشه شما بتونید جلسه رو خوب مدیریت کنید. روش گفتگوی سیاسی اینجوری جواب میده. مثل این مثلا کرسی‌های آزادی و تریبون آزاد را میندازن، آقا شما میای اینجا پشت تریبون روبرو دوربین قرار میگیری، 5 دقیقه حرف بزن، کرونومتر روشن از الان 5 دقیقه حرف بزن، تموم شد، صدا قطع. یعنی تصویب و اعلان قوانین، یه سری قوانینی هم ما میذاریم. قانون اینه که کسی وسط حرف کسی نمیپره. قانون اینه که کسی رو تخریب مثلا نمیکنه. قانون اینه که کسی به کسی فوش نمیده مثلا. قانون اینه که مثلا وقتی خواستید اگه حرف بزنید دستتون بالا، مثل مافیا قانون داره دیگه، اینم قانون داره. یه سری قوانین رو قرار بدید، این خب یکی از اون روش هاست، روش مدیریت. روش های کنترل خط بحث، یه سرفصل دیگه یه رو میخوام بگم تو گفتگوی سیاسی تو فامیل. روش های کنترل خط بحث یعنی چی؟ یعنی اگه میخواید بحثتون نتیجه بده و یه هدایت سیاسی خوبی اتفاق بیفته، باید قدرت کنترل خط بحث رو داشته باشید، مانع انحراف بحث بشید. بحث که منحرف میشه کار خراب میشه، شما میفتید تو منگنه، میفتید گوشه رینگ، هیچ وقت نمیتونید بلند شید، هی چپ و راست میخورید. علتش چیه؟ علتش اینه که مسائل نظام و کشور، مسائل سیاسی یه منظومه ای هستن که در هم تنیده هستن و یه نظامی دارن، همه به هم مرتبطن. یعنی واقعا اقتصاد به حجاب مرتبطه، حجاب به ولایت فقیه مرتبطه، ولایت فقیه به آسیب‌های اجتماعی مرتبطه، آسیب‌های اجتماعی به مثلا شهرداری مرتبطه، تمام اینا به بحث نخبگان کشور و مهاجرت اینها از خارج از کشور مرتبطه، همه اینا به بحث مقاومت فلسطین، منطقه یمن مرتبطه، تمام اینا مثلا به بحث مثلا چه میدونم حالا مباحث مختلف، اینا با هم ارتباط دارن و مخاطب تو واقعا تو 5 دقیقه شما رو آچمز میکنه، واقعا به 6 تا شاخه میپره. معاد و قیامت و جهنم و بهشت و دوزخ و حجاب و حکمرانی و اقتصاد و اختلاس و فلان و ولایت فقیه و خاتمی و میرحسین و فتنه و تمام اینو با هم قاطی میکنه، از هر کدوم 6 تا تیروار میزنه، اصلا شما قفل میکنیم. بابا یکی یکی صبر کن. بنابراین روش کنترل خط بحث ما لازم داریم. یعنی چی؟ یعنی اگر یه بحثی رو شروع کردن، اجازه ندید از توی اون بحث به بحث دیگه شاخه دیگه بپرن. و سب کنین رو جمعش بکنین بعدا. بنابراین اصرار لفظی و سر خط رفتن با برگیری از حرف طرف مقابل و اقرار گرفتن، یعنی مثلا موضوع آزادی تو کشور مطرح میشه، بالاخره تو کشور ما آزادی هست یا نیست و نسبتش چقدره در مقایسه با سایر کشورها. شما تا میای تو آزادی صحبت بکنی، یهو میره تو حجاب، حجاب میره تو مبانی، آقا مبانی میخواد بحث کنه، آقا من کار به مبانیش الان ندارم، بالاخره حجاب تو ایران اجباری یا اختیاری؟ اینو گفتگو کنیم، رفت و برگشت کنیم، همه حرف بزنن، نظراتشون رو بگن، بعد منم یکی دو تا استدلال میارم، معلوم بشه که بابا حجاب تو جمهوری اسلامی اختیاریه، اجباری نیست. اون پوششه که مثلا اجباریه، اونم حد پوششه که تو همه کشورام هست، حدودش کم کم و زیاده، ولی حجاب که واقعا اختیاری. اگه حجاب اسلامی اجباری بود که تقریبا یه درصد کمی از مردم حجاب دارن، همه رو باید بگیرن بندازن توی ون. انواع و اقسام پوشش ها وجود داره، کسی کاری یه کار اینا نداره. اینا حجابه، یعنی شما میبینید تو پارک ها و دانشگاه اینا شما هم گفتگو میکنید، بعد اقرار، جمله اقرار، پس حجاب در جمهوری اسلامی اجباری نیست. چون اگه اجباری بود، اون حجاب اسلامی اجباری بود، همه باید چادر چاقچول داشتن، همه گردی و کفن، همه اینجوریه. اقرار بگیریم بریم، بعد حجاب آزاده، حجاب اسلامی اینجا کسی اجبار نمیکنه. او یه حدی از پوششه که حدودش تو کشورهای مختلف فرق میکنه. ما کشورمون مثلا میخوام از بگم مثال زدم و همینجا کلی طرف بحث داره، ولی همین جمله رو اقرار بگیر، اصرار لفظی و سر خط رفتن با بهره گیری از حرف طرف مقابل و اقرار گرفتن. مثلا برجام، مثلا آقا برجام بالاخره برجام فایده داشت یا نداشت؟ یادتون باشه تو مناظرات آقای احمد نژاد علیه ما علیه چیز میکرد، تو مناظرش با آقای کروبی هر یه روبیه بار با آقای کروبی میگفت بالاخره شما از شهرام 300 تومن گرفتی یا نگرفتی؟ دوباره این میرفت این ور اون ور فلان، اینا یه روب که طول میکشید. خب بالاخره آقای کروبی نگفتی شهرام چی شد مثلا؟ این سر خط واسید اگر یه بحثی میشه. بالاخره جمهوری اسلامی پیشرفت کرده یا نکرد؟ بعد ولتا ولتی این همه صحبت کردیم و بالاخره پیشرفت کردیم یا نکردیم؟ ما داریم از کجا میخوریم؟ از این که مخاطب هر طرفی میرقصونه ما میرقصیم، هر سوالی میکنه هر طرف میبره ما حواسمون نیست، میریم اونجا. یه وقت تو ولایت فقیه، یه دفعه تو حجاب، یه وقت تو اقتصاد، یه وقت تو فقر. بابا ولکه الان من میخوام بدونم که شما چی شد. شما بالاخره با هم گفتگو کردیم، سر خط تو نذارید، بحث نذارید منحرف بشه. این روش های کنترل خط بحثه، اصرار لفظی. نکته بعدی مکتوب کردن ادعای طرفه. هر طرف تو صحبتاش یه ادعایی میکنه، یه اقراری میکنه، یه حرفی میزنه، اون حرفش لوازم داره، اونا رو بنویسید و بگید آقا شما این حرف، خلاصه هر حرفی تو محکمه میزنی علیه خودت. شما الان بالاخره گفتی آیون مراجع، مثلا اینجا از مراجع شما حرف زدی، پس شما حرف مراجع رو قبول داری. آقای محمد آقا حرف مراجع قبول داری، اقرار بگیرید و مکتوب کنید. اگر به نظر من میرسه که تو جمع فامیل مثلا گفتگو شده اینا، میتونستید با یه ابتکار یه تخت وایت بورد داشته باشید، تو صندوق جایی مثلا فلان، خیلی خوبه. نبود مثلا یه تعداد برگه آچار تقسیم کنید. اینا روش های کنترل خط بحثه. ببینید شوخی ندارید، بالاخره توی جمعای فامیلی و هر گعده و حلقه ای فضای مجازی آتشبارش رو ریخته، اینا رو داره همینجوری میزنه، نشنال و من و تو و بی بی سی فارسی و چی و چی و چی، اینا این آلودگی ها سموم و ور میدارن میارن تو جلسه، نتیجهش میشه ناامیدی، نتیجهش میشه جنگ شهری، نتیجهش میشه تضعیف یه نظام مقدس جمهوری اسلامی با این همه عقبه و سابقه و این همه آمال و آرزو و امید. حالا فقط به خاطر اینکه مثلا به من نگن این چه آدم مثلا چه میدونم مثلا چه آدم لوسیه و دوشته کاغذ آوردی پیکی بیش بزنم موازه، خب بسه بگم کاغذ آوردم که آوردم. یه تعداد تحویل میگیرن، یه تعداد تحویل نمیگیرن دیگه. جدول درست کردن برید دقیقه جمعش کنید فلان. حالا تو خوبی، تو جدول حل نکن، خیلی دوست دارن، خیلی اتفاقا میگن چه ایده جالبی، چه کار قشنگی. به خاطر اینکه چهار نفر این حرف رو ما رو مسخره نکنن، ما کار نظام رو تعطیل کنیم، ول کنیم. خب تو که اگه شماها ساکت میشدید، هیچی نمیگفتید، لالبونی میگرفتید، فقط از دای عمه خاله میگفتید، منم این قرتوازی ها رو در نمیوردم، آدم رو عصبانی میکنن. خب منم هیچی نگم، شما یه چیزی میگه چی تو بایید با اوکی تجر با ایلا تجر، تو ما رو جرواجر میکنی. ما چرا تو کاغذ نگاریم تو جلسه فامیلی بذاریم؟ اعصاب آدم خرد میکنن. چطور شما هرچی میگید میگید، شلوغ میکنید، هرچی میخواید میگید، فوش میکشید به بالا پایین نظام. ما چهار تا کاغذ آوردیم میگیم آقا فوشاتو مینویس، گونی که ندارم من، بچه خالتم، کاغذ بنویسیم بس کنیم، بالاخره چی شد؟ اینا قرتوازیه؟ اینا لوسو پلا یخافونه فلاه لامت لائم کجا رفته؟ خب بذار به تو بگن مالکش نظام، آقا من مالکش نظام. چهار تا حرف حساب میخوایم بزنیم دیگه. و من تجربه کردم اتفاقا با زبان خوش، نه اینجوری که من الان قاطی کردم، با زبان خوش، با زبان لین، با زبان نرم مدیریت شده، اتفاقا استقبال میکنن. بازی داری را میندازی، این بازی خوبه. بارها از ما تقاضا داشتن، یعنی من فامیلمون سمت فلان مادرم و اینا، حالا همچین علیه السلام هم نسبت به نظام و اینا نیستن، خاکستریان، چهار تا حزب اللهی هم توشون هست، از اون طرف زدم هست، همه جوره قاطی پاتی. خوششون میاد وقتی مثلا یه بحث و منظم و مرتب شما. یکی دیگه از اون قوانین روش های کنترل خط بحث، عدم اجازه شروع بحث جدیده. نمیذاری شاخه به شاخه بشن، همینجا واسیم اینجا تعیین تکلیف کنیم، بحث بره جلو تا اندازه که اطلاعات داریم، تا اندازه که گفتگو کنیم. و جالبه وقتی که شما اجازه میدی خودشون صحبت بکنن، خیلی قشنگ میشه. من حرف نمیزنم، من فقط دارم مدیریت میکنم. آقا شما، آقا شما، آقا شما. و خودم رو بی‌طرف نشون میدم. حالا این که گفتم ما مالکشیم، واقعا هم خیلی جاها اصلا این نگاه نیست و حتی خود منم چهار تا انتقاد مطرح میکنم و ساحت خودم رو بری میکنم از این که مثلا من بخوام با یه تعصبی سر بد و خوب یه چیزی وایستم. نه، ما خودمونم انتقاد داریم و وقتی اجازه میده خودشون راحت همه حرفا رو بزنن، جوابای خیلی قشنگی میاد و این خودش برای شما یه آموزندگی و تجربه خیلی خوبی داره. من بارها تجربه کردم. این شرافقا میگفت اسنپ سوار شدم، یه خانومی بود تو مشهد، میگفت سوار شدیم و معلوم بود خیلی داره کار میکنه و سرپرست خانواده و اذیته. از یه ماجرای دادگاهی گفت که حقشو خورده بودن، خیلی ناراحت بود، همینجوری داشت یه آخوند دیده بود
و حسابی داشت چیز میکرد. میگفت وقتی اینجوری دیدم حالش بده، منم شروع کردم باش همراهی کردن، خودم هم شروع کردم مثلا فحش و فضیحت دادم، گفتم اینجا اینجوری شده، محله ما اینجوری، شهردار ما اونجوری شده، فلان کرد. اینا واقعا شما راست میگه، حق داری، خیلی اینا دارن رول میکنن. چقدر فلان، اینقدر من شورش کردم. مثلا یه 5 دقیقه مونده بود برسیم، گفتش که حاجا حالا واقعا هم نظام خوبی داریم، مثلا اینقدر اینا بعد او اینجوری میگه، من ناراحتم، حق ما رو خوردن، ولی اینقدرم که شما میگید واقعا اینطوری نیست. دیدم مثلا اون داره از نظام دفاع میکنه. من این صحنه رو بارها دیدم. همین چند روز پیش در جمع علمای اهل سنت خراسان رضوی بودیم، یه جمع مثلا 30-40 نفره، همه مفتی و ماموستا و فلان اینا، یه 3 ساعتی با هم گفتگو داشتیم در خصوص همین بحث جواد تبیین و بحث مثلا نزدیکی به انتخابات. ما یه سری بحثا رو براشون مطرح کردیم، 3-4 تاشون خیلی مثلا نکته داشتن و مثلا یه خورده مثلا سوال داشتن، شبهه داشتن، انتقاد داشتن، میگفتن. من خیلی نرفتم مثلا سمت اینا که پاسخشون رو بدم، حق میدادم و گفتگو رو سالم میبردم جلو. 3-4 تا از مفتی ها بلند شدن، یک جهاد تبیینی کردن که اصلا انقلابی خوشگل جواب اینا رو دادن و از خودشون هم بودن، اصلا به اون طرف تخریب نشد، واقعا جوابش داده شد. بابا من سعودی دارم میرم میام همش، واقعا باید ببینید سعودی چه خبره، برید ببینید ریاض چه خبره، برید ببینید مکه چه خبره. ظاهر ما رو برمی‌دارن، مفتی اهل سنت خراسان رضوی داشت میگفت ظاهر ما رو برمی‌دارن میبرن هتل لاکچری، ادهات میبرنش اونجا، میگه مکه فلان، دین داره فلان، اینا دین ندارن، اینا موسی ندارن، اینا فلان، مفتی اهل سنت میگفت. یا یکی دیگه شون میگفت آقا من مرتب دارم میرم قطر، دبی دارم میرم میام، اینا مردم تو بدبختی مهدران زندگی میکنن، ایران خیلی فوق العاده، خودشون جواب میدادن. شما فکر نکنید تو فامیل تاکید، اجازه بدید مباحثه شکل بگیره، نظم بدید، کنترل مدیریت بحث بکنید، خودتون میبینید چقدر آورده داره. من بارها اینو تجربه کردم و خدا متعال و ملائکه کمک میکنن. سعی در نتیجه گیری و اتمام بحثی که پروندهش بازه و در حد چند جمله مکتوب کردن، چیدن قبولهای طرف مقابل و نتیجه گیری در انتهای بحث، یعنی چیزایی که قبول میکنه و محور مشترکایی که با هم قبول میکنه، اینا خیلی مهمه. خب وقت کمه، بعد من برم سریعتر بحث رو بالاخره به جایی برسونم. یکی از اون قوانین دیگه هم توی بحث روش کنترل خط بحث، بحث سنده، حرفا بر اساس سند یا دروغه. رو این خیلی شما میتونید واسید، خیلی اونور دروغ درست میکنن، خیلی، یعنی 95% دروغ، 5% راسته. ما اشکالاتو قبول کنیم، مثلا انتقالاتو قبول کنیم، خودمونم صحه بذاریم، 4 موردم ما بگیم، همراهی کنیم توی اون بحث، ولی بگیم که آقا این که داری میگی سندش کو. مثلا اخیراً تو تخریب آقای رئیسی که خیلی دارن کار میکنن، یه پستی من دیدم نوشته بود که مثلا تو نامزدها که میخواید انتخاب بکنید، بعضی از نامزدها میگوین ما راه رئیسی را ادامه میدهیم، 3 نقطه. خب خیلی قشنگ درست کرد، معلومه بالا این منافقینه که فرانسوی اخیراً زدشون، دستش در نکن، زده بود که ما بعضی از نامزدها میگویند ما راه رئیسی را ادامه میدهیم، 3 نقطه. بعد 20 قلم کالا رو نوشته بود که تنفیذ چند بوده، فوت رئیسی چند شده، با عکسش و یه ایموجی خوشگلی اینا، همینجوری ردیف کرده بود 20 قلم. من نگاه کردم دیدم مثلا 10 قلمش دروغه، 3-4 قلمش مبالغه است، 7-8 قلمش درسته. اینجوری کار میکنن. شما سند بخواید، آقای حفیظه سندش کن، این موبایل، این اینترنته، هر چی بگی همه جا هست. قطعا هم اون خودش که از شکمش که حرف نزده که این اینجای دیده، از رسانه‌های اون طرف دیده، سندشو بردار بیا رو سند با هم گفتگو میکنی. شما هم سعی کنید حرف رو با سند بزنید. اینجا دست ما خیلی پره که حالا جلسات بعد و اینا شما میتونید برید کار کنید و منابعی رو نگاه کنید، دستتون پر باشه، قوغاست. من جمله، حالا دستتون رو خالی ندارم، یه رفرنس بگم، یه کانالی داریم به نام کانال خوشخبر، تقریبا 20 کا مخاطب داره، این قوغاست. من اگر مرجع بودم، مرجع تقلید بودم، واجب میکردم روزی 3 بار باید ما به کانال خوشخبر مراجعه کنیم. خدا شاهده اینقدر دستتون رو پر میکنه. هشتگ گذاری تو تقریبا 30-40 موضوع و مسائل نظام، اتفاقات وحشتناک فوق العاده در رشد و پیشرفت. مثلا همین مسئله فساد هست، میگن آقا اینا مسئول همه دوزن، کسی اینا رو نمیگیره فلان اینا. شما فقط بزن گشت ارشاد مدیران یا فساد مسئولین مثلا، یا فساد اقتصادی، مبارزه با فساد، هشتگ بگر توی خوشخبر،
اینقدر آقای رئیسی آدم گرفته که حد و حساب نداره. شهردار، رئیس شورای شهر، مثلا قاضی فلان، خبراش هست. تبهکار فلان، تو مسئولین، رانت، اختلاس، خیلی ریسرچ بکن شما اونجا. بعد تا طرف میخواد بیاد حرف بزنه این نظام مثلا مبارزه نکرد یا فساد، بگو آقا این فساد ستیزیه، شیش تا رفرنس میذاری طرف ساکت میشه. من رفته بودم یه جای، این کرسی آزندشی بود تو الماس شرق مشهد، تو بازار همه بودن و فلان و اینا، ما هم مجری با لباس. عد اول گفتگو یه نفر اومد گفت من همین الان ترقبه بودم، قبل انتخابات مجلس بود، میخواست حال ما رو بگیره، گفت من همین الان مجلس بودم، چی؟ ترقبه بودم، یه توی مطب دکتر یه خانم و آقا بچه‌شون رو آوردن، میخواستن ویزیت کنن، بچه مریض بود، 30 تومن نداشتن پول ویزیت بدن، دکتر اونا رو پذیرش نکرد رفتن. اینه نظام جمهوری اسلامی؟ اومدی اینجا شیخ خجالت نمیکشه میگی مردم برن رأی بدن، یه ویزیت دکتر مردم نمیتونن چیز بکنن. تا اینو گفت گفتم شما راست میگی، حق با شماست، من جا شما بودم 30 تومن رو میدادم، نمیذاشتم اون بنده خدا از ویزیت دکتر بره بیرون. ولی همین الان خبر مال دو روز پیش بود. حالا جالبه، من با اسنپ داشتم میرفتم الماس شرق که برم وسط گود کرسی آزندشی، همینجوری داشتم تو گوشیم که خوش خبر رو چک میکردم، یه خبری مال پریروز رو مطالعه کردم، این تو ذهنم بود، تا اینو گفت اینو گذاشتم جلوش، هیچی نتونست بگه. گفتم بله، اینا روایت های منفی و روایت های ناراحت کننده ای که بخشی از واقعیت کشور ماست، که مردم ایران خوبن، اینا رو پوشش میدن. ولی پریروز یک اورژانس هوایی جت نمیدونم فلان به فاصله 30 دقیقه از همدان به خدمت شما بلند شده، نه از تبریز همدان رفته تهران نشسته، 180 میلیون پول این پرواز بوده، یه بچه 4 ماهه داشته میمرده، از همدان بردنش تهران و مداواش کردن، این 180 میلیون مجانی تمام شده برای اون پدر و مادر، مردم جامعه امام بودن. اینم نظام جمهوری اسلامیه، همه هم شنیدن. گفتم اگه اونو میگی اینم هست. میخوام بگم اطلاع شما از حرفای مستند، حالا این یارو داشت دروغ میگفت، ویزیت 30 تومن فلان دروغ داشت میگفت، میخواست ما رو اینجا ضایع کنه، یه روایت فیک آورد گفت. ولی اصلا اگر گیریم میتونه این واقعیت هم داشته باشه، میتونه اتفاق بیفته، بله تو کشور ما این خبرها هست. ولی بدونید این خبرها هم هست، جمهوری اسلامی جتی داره که مریض و با 180 میلیون هزینه پرواز جت فلفور میرسونه به بهترین مراکز طبی ایران در پایتخت، از دهاتکورهای همدان هیچی هم نمیگیره از پدر مادرش. شما اگر از این رفرنس ها استفاده بکنید دستتون پر باشه، فوق العاده است. خب من یه سری تجربه هم بگم توی این گفتگوهای داخل فامیل یا هر حلقه ای هر جایی هم. یک، اصول مخاطب شناسی و استفاده از راهبردها حرف اولو میزنه. اصول مخاطب شناسی چیه؟ یعنی اگه دارید گفتگو میکنید جوک بگید، مسخره بازی در بیارید، هر چقدر که بگید بخندید، فضا استکاکش بالا نشه، آب رادیوتون بره بالا یا فامیلا به هم بتی پتا هم بزنن، بعد بزرگترا بگن بابا اینا هر دفعه میشینن از این حرفا میزنن، نشه بصیرت افزایی کرد با گفتگو و خنده و اینها. با آرامش بحث بکنید، براشفته نشید، خیلی مهمه. خیلی آروم صحبت کردن از بلند صحبت کردن بهتره. خوش اخلاقی، رفاقت، لمس کردن، اصلا در روایت داره با فامیلت، با رحمت اگر دارید بحث میکنید دعواتتون میشه، لمسش کنید، این خیلی مهمه. بین ماها ارتباطات خونی وجود داره، همدیگر رو دوست داریم، استخون همو چی میگن؟ گوشت همو بخوریم، استخون همو دور نمیندازیم. فامیلیم، دوست ما، حالا چیزی شده عیب نداره، حالا تو درست میگی، مثلا با تو خوبی، شما جنای شما خوبه، دست میکش مثلا، این لمسه خیلی خوبه. از استدلال قرآن روایی بهره ببرید، این مسلط به قرآن و روایت و نهج الان همه گرخیدن، میگن پزشکیان میاد نهج البلاغه بلده، قف گردن. خب این یعنی، این یعنی مردم بنسبت به نهج البلاغه و قرآن مردم ایران اعتقاد دارن. اگه پایه بحث شما یه آیه قرآنی باشه میشوره میبره. ما چرا تو فلسطین چیکار میکنیم؟ آقا خدا گفته ولن ینصرنا الله من ینصره. آقا در قصه طالوت و جالوت اینطوری شد، آقا ابراهیم اینطوری کرد. پایه قرآنی اگر شما برای بحثتون داشته باشید به شدت فوق العاده است. رعایت احترام بزرگترها، هر طرف جو گرفتتش، آقا گفته جهاد تبیین تو پایگاه بسیج داغش کردن، یه مثلا معلم هم داشتن این فلان کرده، این آتش حزب الله شده، حالا جلو داییش واسده. بابا این دایی تو بچه بودی جمعت میکردین، دایی بزرگترت بصیرت نداره، تو بصیرت داری بابا، با بصیرت داییت. این چرا نمیفهمی؟ حالا اصلا این اشتباه رو من خودم کردم. اینا رو مواظب باشی. بزرگتر اصلا چرا با بزرگترت بحث میکنی؟ با همین مثلا دور و بر خودت. حالا اگه با بزرگترم بحث کردی یه جوری بحث و چیز بکن که او خراب نشه جلو جمع. مثلا تو جواب اونو میدی، اون یه چیزی میگه، این خیلی مهمه. اینا روش میخواد، مدل میخواد. خیلی تو فامیلم مباحثه میکنه حتما یه خوردنی باشه. مثلا تو مهمونی هم هست دیگه، مثلا همینجوری داری مباحثه میکنی، یه خیار پوست میکنی، این فکر میکنه که تو برای خودت داری پوست میکنی، بعد داری مثلا ادله ولایت فقیه میاری، خیار پوست میکنی، نمک بدن بده دستش، این قبول میکنه ولایت فقیه. یعنی ما با قیمه مردم رو بردیم تو خیمه. خیلی مهمه. پرتغال مثلا خیلی خوشگل مثل طرح گل باز میکنی میدی، میگه آقا نظام دستاوردشته. دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی. با پرتغال یه میوه، یه هویج بستنی، چیزی، یه مثلا نسکافه، چای قند رو بده دست طرف. این علقه و عاطفه و محبت بین ما در تسهیل میکنه اقناع رو، طرف قبول میکنه یا قبول نکنه، اون آتیش بحث و خشکی بحث رو، زهر بحث رو میگیره. استناد به فرمایشات آقا در جمع‌های کم معرفت به ولایت اشتباهه. استناد به حرف امام اشتباهه. مثلا من ناشیم، بلد نیستم مبانی مثلا این مطلب رو دفاع بکنم، طب میگه چرا اینجوری میگه؟ آقا گفته. آقا برای شما آقاست، برای ما آقا نیستش. آقا گفته که نمیشه دلیل. بعدش هم به ما برچسب میزنن دیگه، یعنی شما تو عقدتونم وقتی خواستن وکالت بگیرن عقد مثلا گفت من وکیلم، شما گفتید با اجازه بزرگترم و مقام معظم رهبری. بله، این درست نیست دیگه. ما از بس اشتباه عمل کردیم، توی جمعی هستیم، ادله بلد نیستیم ثابت بکنیم، میگیم آقا گفت، امام گفت، آقا گفت، امام گفت، آقا گفت، بر خودش گفت. در جمع‌های کم ارادت به حضرت آقا، اینا منبع و رفرنس نباید بیانات آقا باشه. اتفاقا ما میریم پشت اونا قایم میشیم. این زحمت درست کردن برای ولی جامعه است. تو باید خودت دلیل بیاری که حرف آقا درست در بیاد، نه برای اینکه این حرف درست است بگی آقا اینو گفته. آندرستن؟ یعنی متوجه میشید چی میگم؟ یه نکته دیگه، گاهی اوقات به طرف مقابل حق بدید تا بهتر با شما همراهی کنه. ببین این لای حرفاش، بالاخره همه حرفاش که مزخرف نیست، چهار تا حرف حساب میزنه. تا دیدی دو تا حرف حساب زد، باریکلا احسن، بفهمه شما منصفی، بفهمه شما تاییدش میکنی. اصلا شما چهار تا حرف که تاییدش میکنی شرمنده میشه به لحاظ روانشناختی. یا حالا من اینجا دارم یکم لوری میگم، ولی اینا همه مبانی روانشناختی داره، همش علمیه، همش تجربه شده است. وقتی که داره حرف میزنه، گفتگوی سیاسی تو فامیل دارید میکنید، یه سری حرفاش درسته، بگو آره شما درست میگی. ما انقلابیا یه جوری شدیم وقتی بحث میکنیم به طرفمون القا میکنیم که ببین، از همین الان نتیجه بس معلومه، هر چی من میگم درسته، هر چی تو میگی غلطه، هر چی جناح ما فکر میکنه، نامزد ما میگه درسته، هر چی نامزد شما میگه غلطه. چرا ما اینجوری بحث میکنیم؟ همون اول بحث، تو مسیر بحث، حالی طرف کن که ببین بعضی حرفای شما کاملا درسته. نامزد شما مثلا آقای پور محمدی یا پزشکیان یا همین حسن روحانی که میخوایم سر به تنش نباشه، مثلا همین حسن روحانی خیلی حرفاش درسته، این حرفش درست بود، خیلی من خوشم اومد این حرفو زد. میفهمه گارد نداری، میفهمه نبستی، میفهمه تو هم میتونی حرف حسن روحانی رو قبول بکنی. منتها شما باید زرنگ باشی، اون حرفایی که اون میگه درست احساس میکنی، درسته بهش میگی درسته، حرفای مورد توافق شما باشه، مورد مشترک شما باشه. یک، دو، نری یه وقتی حرفای خیلی غلط مبنایشون رو تایید بکنی، سوخته پخته ها رو قبول کن. یه حرفی میزنه، خب حرف معمولیه، مثلا احسن احسن، این تایید کردن حال بحث رو خوب میکنه. من حرف شما رو کاملا موافقم، خیلی اتفاقا خیلی درست شما میگی. من اتفاقا قبلا یه جور دیگه فکر میکردم، حالا به حرف شما رسیدم. تحویلش داری میگیری، هندونه رو میزنی سمت چپ و راست، این طرف احساس میکنه که بابا با این آدم میشه حرف زد، بابا چهار تا حرف ما رو قبول کرد. اونا تلقیشون اینه که شما شیخا، شما ارزشی ها، شما انقلابی ها، یه چیزی رو بستید روش واسدید. همچنین اگر به شما حمله کرد، قبول کن، بگو این ضعف متاسفانه ما داریم، خودم خیلی ناراحتم. آره واقعا متاسفانه اینطوریه، خیلی بده. او اصلا یه لحظه احساس میکنه که این که با ماست که، این که ما با هم که همراهیم که. بعد اگر یکی دو بار شما
دو سه تا از اون چیزایی که حمله کرد به شما گفتی آقا من دستم بالاست، راست میگه، خیلی بده، خیلی برام بده، واقعا همینطوری که تو میگی. این از اون طرف هم چهار تا حرف طرفو قبول کردی، بعد میذاری تو آب پیازی اون حرفای قلمبه اساسی که میخوای قبول کنه رو میندازی وسط، ببین قبول میکنه، چون شرمندش کردی دیگه، چهار تا حرفشو قبول کردی، اون نمیتواند یه حرف شما رو قبول نکنه به لحاظ روانشناختی اگر انسان است، مگه اینکه خیلی پدر سوخته باشه. داریم اونجوری هم آدم خیلی پدر سوخته داره، ولی خب شما تو فامیل خودتون که ندارید که، یا یه جای دیگه مثلا. خب با آدمای مسن بحث نکنید. میدونید چرا؟ یک مسئله ریز روانشناختی داره. میدونید چرا؟ نگاه کنید. آدمای مسن اولا و اساسا به لحاظ روانشناختی آدم بالای 50 سال سرسختی در پذیرش داره در تمام امور. حالا سیاسی هم یکی. این اولا. تو مسن ها اونایی که مثلا متمایلن، تأثیر پذیرن یا به شما اصلا فکرشون فکر شماست، با اونا بحث کنید، درد دل میکنن، میگن میشنم اصلا تو خط شماست، با اونا بحث کنید. اگه خطش خلافه این عوض نمیشه، چه بحث کن، نهایتا حرفتو بزن محترمانه، تموم شد، قبول کرد کرد، قبول نکرد نکرد. خب نکته ظریف کجاست؟ نکته ظریف یه نکته روانشناختیه، یعنی علت این اصلا اگه فکرش قبول نمیکنه که میگه آدمش خوب بود، آقا مثلا این نظام کاری نکرد، آقا اون موقع مثلا مردم خوب بودن، راحت زندگی میکرد، بله گرون نبود مثلا چی، ولی خب مردم اینطوری بودن، مردم مثلا نداشتن بخورن ولی حالشون خوب بود، الان نمیشه زندگی کرد ولی اینکه هم دار، یعنی کلی اثبات میکنه که ما به لحاظ اقتصادی پیشرفت فلان همه اینا میگه ولی اون موقع این چیزی مثلا. این میدونی چیه علتش؟ اینه که این تو اون دوران جوانیشو سپری کرده، تمام این جوونیش اون زمان بوده، این عشق و حال اون موقع نداشته بخورت هم بهش بد نمیگذشته چون جوون بوده. آقای راشد خدا رحمتش کنه گفتش که اون موقعی که ما دندون داشتیم نون نداشتیم، حالا که نون داریم دندون نداریم، یعنی الان این نونم داره بهش نمیچسبه، این اون موقع جوون بوده علف بیابونم میخوردهش خوش میگذشته، حالا الان جوجه جلوش میذاری اصلا براش فایده نداره. به لحاظ روانشناختی اون دوره‌ای که از همه یه دوران‌ها جسمش، تنش، روحش آزاد بوده و قوی بوده، این تو دوران پهلوی سپری شده. این وقتی انقلاب شده 40 سالش بوده، الان 70 سالشه، این 20 تا 40ش زمان شاه بوده، تمام خاطرات خوشش مال اون موقع بوده. این نه اینکه پهلوی رو دوست داشته باشه، دوران جوانیش رو دوست داشته، حالا از دوره جوانیش تطبیق کرده تو پهلوی. متوجه عرضم هستید؟ انقلاب که شده با اینکه وضع زندگیش بهتر شده، با اینکه انقلاب اسلامی خیلی آورده ها داشته، دوران بهتری داریم سپری میکنیم، اما برای اون که بهتر نیست. اون کمرش درد سن که رسید به 50 فشار میاد به چند جا، کمرش درد میکنه، دندونش درد میکنه، پاش درد میکنه، پروستاتش فلان میشه، معده‌اش درد میکنه، غذا درست حسابی نمیتونه بخوره، مزه بهش نمیده زندگی، این از نظام میبینه. ناخودآگاه البته عمومیت نداره، ولی یه تعداد یه طیفی اینطورین، یعنی چون الان داره دوران سخت زندگیشو طی میکنه، فشارها بیشتر بهش ضربه میزنه، حال و عشق و صفا و ایناش هم چه معنوی چه ارزشی چه غیر ارزشی مال اون دوران بوده، یه خاطره خوشی از اون دوران داره، لذا از دوران طاغوت بدیاش یادش نیست. البته آدمای پیرمردی داریم، آدمای با صفا و منصف با بصیرتی داریم که اینا با وجود این حق رو میگن، یعنی میگن ما سختی های زمان شاه کشیدیم که اصلا تمام شد دیگه، الان خوشی هایی داریم که فلان، یعنی متوجه عرضم هستید؟ یعنی آدمایی هم هستن، کم هم نیستن، خیلی زیادن، الان پیرمردن، بعد از انقلاب هم درک کردن، قبل از انقلاب هم درک کردن، با اینکه جوانیشون دو دوره طاغوت بوده، ولی مع الوصف اقرار و اذعان دارن که الان خیلی بهتر شده و اون موقع ما تو ظلمات محض و تو کفر محض و توی بدبختی و فقر محض بودیم. اینا رو میگن، ولی همه نمیگن. یه علتش مسئله روانشناسی رشد این هاست، یعنی به این قصه خیلی دقت کنید. نکته بعدی، افراد رو به سایت ها و کانال بصیرت افزا معرفی کنید، یعنی تو فل جلسه چند تا سایت هم گوشیتو بیارم و گوشیتو بیار ناکن، این کانال خیلی خوبه، ناکن مثلا کانال سدید، این کانال سدید غربو داره روایت میکنه چقدر قشنگ، همین الان بزنید کاری نداره، شما همه اون کانکتش کن، وصلش کن، بره عضو بشه. مثلا کانال مثلا مثلا تو روبیکا مثلا این کانال سندباد رو نگاه کنید چقدر برنامه عالی داره اینا، وصلش کنید. این دو ساعت با شما مباحثه میکنه، شاید سه ماه دیگه هم دیگر نبینید، بذارید وصل بشه. اصرار نداشته باشید حرف شما رو قبول کنن، مطلب رو فقط بگید. اگر احساس کنن شما میخواید اینا حتما رأی بدن، اگر احساس بکنید شما میخواید احساس کنن حتما شما میخواید بگید نظام جمهوری اسلامی خیلی دستاوردهای فلانی داشته، این خب خوب نیست. یعنی خیلی آزاد باشید، حر باشید، فقط بحثتون رو بکنید، حرفتون رو بزنید. بدونید هر چه بیشتر بحث کنید موفق ترید، از بحث کردن نترسید، در نرید. هر چقدر شما بیشتر بحث کنید موفق ترید. خودتون خودتون رو آموزش میدید. این کار نیکو کردن است، پر کردن است. و از توسل کردن غفلت نکنید، نیتتون رو هدایت سیاسی و بصیرت افزایی و کمک به ولایت قرار بدید، نه کنف کردن طرف، نه حالش رو مثلا بگیرم، نه اینکه من اثبات کنم اطلاعاتم چیزه، نه حتی من حرفم رو به کرسی بنشانم. اینا همه حرف شیطونه، اگرچه شما دارید تو جبهه حق بازی میکنید ولی حرف شیطونه. شما نیتتون رو بذارید اینکه دست طرف رو بگیرید، آگاهش کنید، آقا خوشحال بشه. جهاد تبیین واجبه، باید انجام بدن، اصلا احساس کنید این کار واجبه. و خیلی وقتا هم خودتون رو جای طرف مقابل قرار بدید، این خیلی مهمه. من میخواستم یه پاور دیگه برای شما بذارم که الان دیگه فرصتش نیست. انشاءالله یه جلسه دیگه شیوه ها و روش های مختلف کنشگری وجود داره و شما میتونید تو جمع فامیل از این روش ها استفاده کنید. انشاءالله موفق و معید و پیروز و سربلند باشید. یا علی مدد، التماس دارم.